پیشنهاد جدید اسرائیل برای آتش‌بس در غزه. همراه با حبیب حسینی فرد این پیشنهادات را بررسی می‌کنیم. نگاهی می‌کنیم به برنامه‌های کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا در مورد ایران. آرش آرامش همراه ما خواهد بود و همراه با شایان سمیعی سری میزنیم به نیویورک، جایی که دونالد ترامپ رأی هیئت منصفه علیه خود را مایه ننگ خوانده است. در مجله شب رادیو فردا همراه ما بمانید. جو بایدن امروز اعلام کرده که حماس دیگر قادر به انجام یک حمله تروریستی بزرگ به اسرائیل نیست و اعلام کرده که زمان آتش‌بس دائمی در غزه فرا رسیده است. همراه هستیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی از آلمان. آقای حسینی فرد، برای ما بگید که این طرح صلح جدید چه نکات جدیدی رو ارائه میده؟
اونطوری که آقای بایدن اعلام کرده و جزئیاتی که اومده بیرون، این طرح ناظر بر اینه که 6 هفته آتش بس برقرار باشه. در این 6 هفته اسرائیل از مناطق مسکونی غزه عقب نشینی بکنه و در این حال حماس هم بخشی از گروگان‌ها که زنها، سالمندان و مجروحان رو باشه آزاد بکنه و توی این 6 هفته مثلا مذاکره بکنن طرفین برای بقیه مسائل از جمله آزادی بقیه گروگان ها، این که چجوری میشه آتش بس رو دائم کرد و مسائلی از این دست. خب با توجه به صحبتی که دیروز مشاور امنیتی آقای نتانیاهو، دولت نتانیاهو کرده که با خانواده های گروگان ها دیدار کرده و گفته که این برای ما الان آزادی گروگان ها نسبت به از بین بردن حماس اولویت نداره و ما باید نابودی حماس رو دنبال میکنیم از یک طرف، و حرفی هم که حماس دیروز باز تو بیانیه زده که مادامی که جنگ به طور کامل قطع نشه ما اصولا پای مذاکره و آزادی گروگان ها نخواهیم رفت. به نظر میاد که هر دو طرف علارغم اون اصالت خوشبینانه که آقای بایدن کرده، یه مقداری ما با یک وضعیت پیچیده روبرویم که شاید به این سادگی نباشه اونطوری که این خوشبینی افراز شده.
خب پس به این ترتیب فکر میکنید آیا آقای بایدن حربه دیگری دارد برای نزدیک کردن این دو طرف و نشوندن اونها بر سر میز مذاکره، یا تنها نقشی که در این میان داشته در واقع اعلام طرح جدید اسرائیل بوده، در صورتی که اینطور که شما میگید از پیش از این هم مشخص بوده که این طرح جدید هم نمیتونه به نتیجه برسه؟
دولت آقای بایدن البته اون چیزی که گفته میدونیم که دولت اسرائیل زیر فشاره که به این اصطلاح توافق یا این پیشنهاد تن نده، ولی از طرفی هم خب آقای بایدن هم ناظر بر این وضعیت هست که از طرف اسرائیل در دادگاه بین‌المللی لاهه واسه ازش خواسته شده که عملیات در رفح رو قطع بکنه. دادگاه کیفری بین‌المللی دادستانش خواستار تعقیب قضایی آقای نتانیاهو و مثلا وزیر دفاع اسرائیل شده. در این حال عملیات رفح که از 18 اردیبهشت شروع شده لزوما به نتیجه نرسیده و در این حال مثل فاجعه انسانی رو بیشتری رو به وجود آورده. در عرصه خود داخلی اسرائیل ما می‌بینیم که خانواده گروگان ها دارن فشارشون رو بیشتر میکنند و همطور که اشاره شد عملیات رفح هم اونطور که دولت اسرائیل میگفت به آزادی گروگان های شناسایی وضعیت اونها منجر نشده. همه این ها به علاوه اینکه انتخابات آمریکا هم داره نزدیک میشه، برای آقای بایدن وجود یک همچین بحرانی، اونم با توجه اینکه پایگاه رأیش میتونه متزلزل بکنه، خب مسئله است. و همه این دلایل آقای بایدن فکر میکنه که خب میتونه فشاری بیاره، به خصوص که بخشی از اعضای دولت امنیتی اسرائیل تهدید کردن که ما از دولت میام بیرون. اینها نقاط قوتی برای آقای بایدن و همچنین اینه که میتونه راجع به ارسال سلاح به اسرائیل بیش از پیش و تحریم ها یا محدودیت های رو اعمال بکنه. اینها اهرمی که دست آقای بایدن هست. و از اون طرف هم تو که اعلام شد دولت اسرائیل، آقای نتانیاهو، موقعی که اعلام کرده که ما این جنگ رو با هدف نابودی حماس و آزادی گروگان ها و ایجاد امنیت کامل برای اسرائیل دنبال میکنیم، این اهداف اگر وقت برم پای میز مذاکره و لزوما حماس دوباره به اصطلاح به عنوان یکی از طرف‌های مذاکره به این یا اون شکل به رسمیت شناخته بشه، دوباره در صحنه سیاسی فلسطین بخواد به این یا اون میزان نقش بازی بکنه، اینها چیزاییه که اون موقع برای دولت اسرائیل مسئله ساز میتونه باشه.
با حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی در آلمان گفتگو کردم. در حالی که رقابت‌های انتخاباتی همزمان در آمریکا و ایران در جریان است، رسانه‌ها از مذاکرات پنهان این دو کشور در عمان خبر داده و می‌گویند مذاکرات میان باقری کنی و برت مک‌گورک، مشاور ارشد جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در امور خاورمیانه، خوب پیش رفته بوده و طرفین در آستانه نوعی توافق بودند. ساعتی پیش در گفتگو با آرش آرامش، حقوقدان و تحلیلگر مسائل آمریکا، ابتدا از او پرسیدم که دور تازه مذاکرات میان ایران و آمریکا در کشور عمان چقدر میتواند بر آراء جو بایدن تاثیر بگذارد.
در انتخابات در ایالات متحده، حالا در ادوار مختلف، برخلاف آنچه که حالا چه حکومت میخواد فکر بکنه در تهران یا چه اپوزیسیونش میخواد در خارج از کشور این تصور داشته باشه، یا بعضی موقع ایرانی ها کلا یک همچین تصوری دارن که توجه همیشه معطوف به اونهاست، اما ده مسئله اصلی و اول انتخابات هم نیست. یعنی شاید بگم مسئله گران شدن قیمت سبزی و تره‌بار خیلی مهمتره، به مراتب مهمتره تا اینکه دولت الف یا دولت ب یا جیم یا دال چطور با مسئله ایران برخورد میکنه. اینو باید یک واقعیتی است که پذیرفت، در خلاف آنچه که حالا یا خوشبینی است یا توهمه. نکته بعدی، در هر صورت جمهوری اسلامی یک خطری است هم در منطقه و هم برای منافع ایالات متحده و هم برای امنیت بین المللی و امنیت منطقه‌ای. برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که به نظر بنده و با اون روندی هم که داره پیش میره عملا یک برنامه است نظامی، بیمه است برای جمهوری اسلامی مثل کره شمالی، اون هم برنامه است خطرناک برای منطقه. به نظر من این که آقای بایدن دو نماینده فرستاده در منطقه، آقای برت مک‌گورک و دومی هم اگر ایبرام پیلی نباشه دقیقا نمیدونم کسی، آقای مک‌گورک هم در دولت‌های جمهوری خواه بوده هم در دولت‌های دموکرات، مدتی هم در منطقه هوور اینستیتوشن در استانفورد بود، اونجا ایشون یک مذاکره کننده خبرت، ولی از اون طرف هم ایشون بالاخره یک سری مواضع سیاسی داره، ولی خط اصلی رو از رئیس جمهور میگیره. خط اصلی که رئیس جمهور به او داده اینه که تا جایی که میشه در زمان انتخابات تنش صدایی بشه، به دلیل اینکه اگر یک اتفاق ناگوار دیگری در منطقه بیفته، جنگ گسترده ایجاد بشه، میتونه باعث کمتر شدن محبوبیت آقای بایدنی بشه که همین الان چالش های بسیار بزرگی رو در پیش داره برای انتخابات، به اضافه اینکه آقای بایدن بسیار علاقمنده که یک صلح بزرگ و فراگیر بین عربستان سعودی و اسرائیل برقرار بشه و این رو به عنوان یک دستاورد بزرگ به رای دهنده آمریکایی نشان بده که میتونه خب بهشون کمک بکنه. ولی باز عرض میکنم در ایالات متحده در اکثر انتخابات، نه همیشه، مسائل داخلی و اقتصادی و مسائل فرهنگی میچربد غالب است به مسائل سیاست خارجی. استثناءاتی بوده، مثلا سال 2006 در انتخابات میان دوره مسئله جنگ عراق و همونطور سال 2004 دوباره انتخابات مجدد آقای بوش و جنگ بین آقای بوش و آقای کری، ولی در مجموع که نگاه میکنید اصل قضیه همیشه مسائل داخلی است.
آقای آرامش، برای اولین بار انتخابات ریاست جمهوری در ایران پیش از تعیین نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا قرار هستش که اتفاق بیفته و این برای ایرانیان الان و مخصوصا کاندیداهای ریاست جمهوری نکته بسیار مهمی هستش که سیاستهاشون رو بر مبنای انتخاب شدن آقای بایدن باید بچینن یا بر مبنای انتخاب شدن آقای ترامپ. ما تجربه خروج آقای ترامپ از برجام رو هم داشتیم. اگر آقای ترامپ یک بار دیگه بر سر کار بیاد، چه پیشبینی میشه کرد از سیاستهایی که او در قبال ایران و منطقه در پیش خواهد گرفت؟
من میخوام برعکس وارونه بپرسم این سوال رو. خامنه ای میخواد چی کار بکنه؟ مسئله دقیقا رئیس جمهور ایران است. آیا خامنه ای میخواد کوتاه بیاد دوباره تا نرمش قهرمانانه بکنه و بیاد به قول خودش این دستکش مخملی به این مشت چدنی رو بفشارد به خاطر اینکه منافع رژیمش رو تامین بکنه، یا نه میخواهد برود به سمت تقویت گروه های نیابتی در منطقه، به سمت تقویت و تسریع برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی یا خیر؟ در هر دو شرایط به نظر من معادله فرق میکنه. اگر برود به سمت سیاست خصمانه بخواهد که راه نیاد و سخت خصمانه بشه، ترامپ باهاش راه نخواهد آمد، همون تحریم های سنگین تر وضع خواهد شد. اما بالاخره خروج آقای ترامپ از برجام تبعات بسیار گسترده‌ای داشت، هم برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی که رفت زیر زمین و هم برای قشر متوسطی که تو مملکت دارن له میشن زیر فشارها. حالا آقای بایدن از اون طرف کجدار و مریض داره میره جلو، یعنی همینطور غنی‌سازی میشه، جمهوری اسلامی هم به کسی پاسخگو نیست و میدونن و احساس میکنن که جربزه کار بزرگی هم آقای بایدن نداره. پس این شد در حالت خصومت. اما بیم من از اینجاست، ترامپی که من میشناسم و دیدم، کسی که حتی با کیم جانگ اون کره شمالی هم حاضر هم پیاله بشه به خاطر گرفتن دوتا عکس و به خاطر اینکه اسمش رو در کتب تاریخی بذارن، هیچ بعید نیست. و این رو یک خامنه ای با درایت، یک خامنه ای به قول معروف که از خر شیطان بخواد بیاد پایین که منافع رژیمش رو تامین بکنه، میتونه فرش قرمز بندازه برای هیئت آمریکایی. و آقای ترامپ هم بارها گفته که جمهوری اسلامی همین کشور با همین مسئولی، من نقل قول میکنم، میتونه کشوری بسیار بزرگ باشه و حاضره که با جمهوری اسلامی کنار بیاد اگر اون از خرش شیطان بیان پایین. متاسفانه در مورد سیاست ایران اگر نگاه بکنید به منطق و به شالوده ایدئولوژیک جمهوری اسلامی، بارها در سخنرانی پشت سخنرانی خامنه ای گفته که غرب نژادی است وحشی، آمریکا شیطانی است بزرگ، و با اینها نمیشه کنار آمد. حالا اگر نرمش قهرمانانه بکند موقتا، ممکنه که ترامپ این فرش قرمز رو بندازه و اون دیگه فاتحه بخشی از اپوزیسیون رو خواهد خوند.
با آرش آرامش، حقوقدان و تحلیلگر مسائل آمریکا، گفتگو میکردم. پس از اعلام رأی هیئت منصفه دادگاهی در آمریکا مبنی بر متهم دانستن دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا، او این نظر هیئت منصفه را مایه ننگ دانست و محاکمه خود را محاکمه تقلبی توسط یک قاضی متخاصم و فاسد خواند. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد که برای حکمی که 21 تیر ماه صادر خواهد شد درخواست تجدید نظر خواهد کرد. ساعتی پیش در گفتگو با شاهین سمیعی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، ابتدا از او پرسیدم که حکم دادگاه چه میتواند باشد و چه تأثیری بر حضور ترامپ در انتخابات خواهد داشت.
ما اگر که بخوایم بگیم ایشون به حکم زندان بهشون تعلق بگیره یا با حکم اینه که باید زندانی حبس در منزل باشه یا اینی که فقط یک جریمه نقدی بپردازه، اگر حکم زندان به ایشون داده بشه، باز به خاطر اینه که مشمول دادگاه فرجام خواهد شد، ایشون به زندانی نخواهد رفت. اگر که به حبس خانگی محکوم بشه، بعد اون موقع در انتخابات براش تاثیرگذار خواهد بود، چون اگر قاضی بگه شما از محدوده شهر نیویورک نمیتوانید خارج بشید، ایشون دیگه به کارزار انتخاباتی نمیرسه، مگر اینکه افراد دوروبر ایشون برن و به جای ایشون فعالیت انتخاباتی بکنن. اگر هم فقط قاضی بگه که من جریمه نقدی به شما میدم، که خب جریمه نقدی هم برای ایشون چنان درد سرسازی نیست، ایشون خودش اعلام کرده که فرد بسیار متمولی هست و میتونه از پس هر جزای نقدی بر بیاد. پس من فکر میکنم اگر حتی حکم زندان هم به ایشون تعلق بگیره، چون اون رو ایشون فوری میره به دادگاه فرجام و اون هم یه چیزی حدود 2 سال طول میکشه تا به جریان بیفته، این یک چیزی میشه فرای انتخابات. تنها چیزی که برای ایشون میتونه درد سرساز باشه اینه که قاضی به ایشون بگه شما از محدوده شهر نیویورک نمیتونید خارج بشید، این کارزار انتخاباتیشون رو بسیار محدود خواهد.
اما آقای سمی، اگر ما بخوایم حد اکثر مجازات رو در نظر بگیریم، یعنی بگیم که دادگاه ایشون رو به تحمل زندان محکوم خواهد کرد، در اون شرایط وضعیت ریاست جمهوریش به چه شکلی خواهد شد؟ آیا در صورتی که در انتخابات رأی بیاره قسم ریاست جمهوری رو خواهد خورد حتی در زندان؟
اصلا ایشون اون موقع در زندان نخواهد رفت. به چه دلیل؟ به این دلیلی که حتی اگر حکم زندان به ایشون داده بشه، چون ایشون میره به دادگاه بالاتر و درخواست فرجام میکنه، اون حکم زندان به حالت تعلیقی در میاد تا دادگاه فرجام نقطه نظر خودش رو اعلام بکنه. حالا تا دادگاه فرجام اول پرونده ایشون رو بپذیره که قطعا خواهد پذیرفت، و دوم اینه که روش عملی انجام بده. پس دادگاه، حتی اگر دادگاه ایشون رو به زندان هم محکوم بکنه، ایشون زندانی نخواهد شد و اگر در ماه نوامبر رأی بیاره، قطعا رئیس جمهور امریکا خواهد شد.
پس میتونیم بگیم که تنها حاصل دادگاهی که برگزار شده برای آقای ترامپ و متهم تشخیص داده شدن او از سوی هیئت منصفه، نتیجهش بالا رفتن کمک‌های مالی بوده که به ایشون از سوی هوادارانش انجام شده.
این برای بار اولی هست که یک رئیس جمهور چه پیشین چه در حال فعالیت به دادگاه کیفری رفته و در 34 مورد محکوم شناخته شده. این یک لکه ننگی بر رکورد آقای ترامپ خواهد. اما از طرف دیگر هم من فکر میکنم این فقط و فقط یک درجه شبهه‌ای به رأی دهندگان آقای ترامپ ایجاد خواهد کرد که آیا شما واقعا میخواهید یک فردی که از طرف 12 نفر از افراد معمولی این مملکت، نه افراد سیاسی که خصومتی با ایشون داشته باشد، محکوم شده، آیا شما هنوز فکر میکنید این آدم شایستگی ریاست جمهوری امریکا رو داره؟ این از یک طرف. از طرف دیگر من فکر میکنم که آقای ترامپ میتونه از این مسئله استفاده انتخاباتی بکنه، ولی در ایالتهایی که آرا بسیار نزدیک به هم هست و رای دهندگان میانی امریکا هستن که تکلیف رو تعیین میکنن، به ضرر آقای ترامپ خواهد شد.
شاهین سمیعی تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا به پرسش‌های من پاسخ میداد. اما به اروپا بریم، جایی که اتحادیه اروپا به شکل رسمی اعلام کرد وزیر دفاع جمهوری اسلامی و فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران رو به دلیل ارسال موشک‌ها و پهپادهایی که علیه اسرائیل و اوکراین و در حملات حوثی‌ها در دریای سرخ به کار می‌رود، در فهرست تحریم‌ها قرار می‌دهد. تحریم شدن محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع ایران از سوی اتحادیه اروپا پیشتر از سوی دیپلمات‌ها اعلام شده بود، اما این اتحادیه روز جمعه اعلام کرد اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را نیز به دلیل نقش او در انتقال موشک‌هایی که گروه حزب الله لبنان علیه اسرائیل به کار می‌برد و همچنین موشک‌هایی که شبه نظامیان حوثی‌ها به کشتی‌ها در آب‌های اطراف یمن شلیک می‌کنند، وارد فهرست تحریم‌ها کرده است. جزئیات بیشتر این خبر را می‌تونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید با آدرس radiofarda.com. همینطور در صفحه اول این وبسایت میتونید جزئیات طرح جدید جو بایدن برای آتش بس در جنگ غزه رو هم مطالعه کنید.
شما میتوانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیم شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
علم پزشکی در مصر باستان یکی از پیشرفته ترین علوم آن دوران بود. پیشتر شواهدی از ساختن پروتز، پر کردن دندان و ترمیم شکستگی‌ها به دست آمده بود، اما اکنون پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در مصر باستان برای درمان سرطان هم تلاش شده بود است. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
بر پایه پژوهشی تازه که نتایج آن در نشریه پزشکی Frontiers in Medicine منتشر شد، کشف بریدگی‌های باریک روی یک جمجمه بجامانده از دوران باستان نشان می‌دهد که پزشکان مصری تلاش برای درمان بیماری سرطان را در حدود 4000 سال پیش آغاز کرده بودند. به تازگی دو جمجمه چند هزار ساله که در دانشگاه کمبریج لندن نگهداری می‌شد، توسط یک گروه بین‌المللی پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفت. جمجمه نخست از آن یک مرد 30 تا 35 ساله بود که در محدوده سالهای 2687 تا 2345 قبل از میلاد مسیح در مصر زندگی می‌کرد. در همان دورانی که هرم بزرگ خئوپس بنا شده بود. با بررسی‌های دقیق معلوم شد که جراحان وقت شیارهایی را روی جمجمه این مرد مبتلا به سرطان ایجاد کرده بودند. به گفته پژوهشگران این شیارها یا برای درآوردن بافت سرطانی انجام شده و یا در پی مرگ بیمار به هدف پژوهش در مورد سرطان صورت گرفته است. جمجمه دوم هم از آن زنی بود که بالای 50 سال سن داشت و در محدوده سالهای 664 تا 343 قبل از میلاد مسیح زندگی می‌کرد و در پی شکستگی جمجمه دچار تومور شده بود. در پی بررسی معلوم شد که جمجمه این بیمار سرطانی هم توسط پزشکان وقت برش داده شده بود. پروفسور آلبرت ایسیدرو میگوید که به نظر میرسد پزشکان مصر باستان با انجام عمل جراحی مرتبط با سلولهای سرطانی در پی درمانهای تجربی و یا انجام اکتشاف بودند. به گفته پژوهشگران، چگونگی برخورد پزشکان دوران باستان با دو مدل گوناگون از بیماری سرطان بیانگر یک نقطه عطف در تاریخ علم پزشکی است. آنها همچنین میگویند یافته‌های تازه تایید می‌کند که شیوع سرطان در گذشته نیز بیشتر از آن مقداری بود که تاکنون تصور می‌شد. به گفته دانشمندان، قدیمی‌ترین مورد سرطان در بقایای گونه‌ای از انسان پیدا شده که در حدود 1,700,000 سال پیش زندگی می‌کرد. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که سرطان اکنون در جهان، از جمله در ایران، بیش از پیش گسترش یافته است. به گفته دانشمندان، عوامل ژنتیکی و محیطی، سبک زندگی و شماری از عوامل اجتماعی و اقتصادی از دلایل اصلی گسترش سرطان است و البته تشخیص زود هنگام احتمال درمان آن را افزایش می‌دهد.
چکاپ پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میون روزهای آدینه میتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfarda بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پس هرچه میخواهد دل تنگت بپرس.
همزمان با هشدار نسبت به کمبود آب در پایتخت هند، مجموعه‌ای از ایستگاه‌های هواشناسی در اطراف دهلی روز پنجشنبه دمایی نزدیک به 50 درجه سانتیگراد را ثبت کردند. مقامات این کشور همچنین در حال بررسی داده‌های یک ایستگاه هواشناسی در دهلی هستند که دمایی نزدیک به 53 درجه سانتیگراد را ثبت کرده است. بیشتر بشنوید از پویان مکاری.
روزنامه گاردین میگوید با وجود آنکه موج گرما در هند در هفته‌های گذشته افزایش یافته، اما ساکنان پایتخت این کشور از شرایط روزهای گذشته شوکه شدند. بسیاری از شهروندان از سوختن انگشتان دست بر اثر تماس با فرمان ماشین گفتند و بسیاری نیز عنوان کردند که آب لوله کشی با دمای نزدیک به نقطه جوش از شیرها بیرون می آید. در همین زمینه اداره هواشناسی هند در مورد تأثیر این موج گرمایی بر سلامت شهروندان، به خصوص برای کودکان، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن هشدار داده. همچنین روزنامه تایمز هند روز چهارشنبه به نقل از آتیشی مالنا، وزیر آب هند، خواستار مسئولیت جمعی در مورد توقف مصرف بیهوده آب شد. خانم مالنا اعلام کرده که در این زمینه مجموعه‌ای از اقدامات صورت گرفته است. او یکی از این اقدامات را کاهش عرضه آب به یک بار در روز در بسیاری از مناطق عنوان کرد. روزنامه های هند نیز لیستی از بایدها و نبایدها را بر اساس توصیه پزشکان منتشر کرده و از مردم خواستند در خانه بمانند و لباسهای نخی سبک و گشاد بپوشند. توصیه هایی که پیروی از آنها برای بسیاری از نیروهای کار از جمله کارگران و فروشندگان دکه های خیابانی غیر ممکن است. هند همچنین درگیر انتخابات است و احزاب سیاسی از کسانی که در این انتخابات شرکت می کنند خواستند که با خود حوله های خیس، آب اضافه و نمک های آبرسانی خوراکی داشته باشند. بسیاری علت افزایش دما را بادهای سوزانی می دانند که از ایالت راجستان می وزند. ایالتی که در این هفته دمای بالای 50 درجه سانتیگراد را به ثبت رسانده است. روزنامه گاردین می نویسد گرما در این ایالت تلفات زیادی را بر جای گذاشته. به گفته پلیس راجستان، افراد کشته شده از شهروندان بی خانمان یا کارگران فقیری هستند که چاره‌ای جز کار در هوای آزاد را ندارند. هندی‌هایی که می توانستند به مکان‌های خنک‌تری در ارتفاعات پناه بردند. با این وجود، حتی کشمیر که به سوئیس شرق مشهور است نیز شاهد موج گرمایی بی سابقه است. سالها تحقیقات علمی نشان داده که بحران آب و هوا باعث طولانی‌تر، مکررتر و شدیدتر شدن امواج گرمایی می شود. چیزی که هند هر ساله دارد آن را تجربه می کند.
با پایان گزارش همکارم پویان مکاری به پایان مجله شب رادیو فردا رسیدیم. تنها 30 دقیقه به پایان امروز جمعه 11 خرداد باقی مونده. براتون روز شنبه آرام رو آرزو می‌کنم.